تراک 40 صفحه 271. مؤلف: اینکه امام فرمود احدی از اولین و آخرین نیست مگر آنکه محتاج شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شود، ظاهرش این است که این شفاعت عمومی غیر آن شفاعتی است که در ذیل روایت فرمود: وای بر تو، مگر شفاعت جز برای گناهکارانی که مستوجب آتشند تصور دارد. نظیر این معنا در روایت عیاشی از عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام گذشت و در این معنا روایت دیگری است که هم عامه و هم خاصه نقل کردند. آیه ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. سوره زخرف آیه 86 که ترجمهش در این نزدیکی ها گذشت بر این معنا دلالت می کند، چون می فهماند ملاک در شفاعت عبارت است از شهادت. پس شهدا هستند که در روز قیامت مالک شفاعتند و انشاءالله به زودی در تفسیر آیه و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا سوره بقره آیه 143 خواهیم گفت که انبیا شهدای خلقند و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شهید بر انبیاست. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شهید شهیدان و گواه گواهان است. پس شفیع شفیعان نیز هست و اگر شهادت شهدا نمی بود اصلاً قیامت اساس درستی نداشت. و در تفسیر قمی پاورقی 3 تفسیر قمی جلد 2 صفحه 201 ادامه مت: نیز در ذیل جمله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له امام علیه السلام فرمود احدی از انبیا و رسولان خدا به شفاعت نمی پردازد مگر بعد از آن که خدا اجازه داده باشد، مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خدای تعالی قبل از روز قیامت به او اجازه داده و شفاعت مال او و امامان از ولد اوست و آنگاه بعد از ایشان سایر انبیا شفاعت خواهند کرد. و در خصال پاورقی 4 الخصال باب العلائه صفحه 156 ادامه مد: از علی علیه السلام روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سه طایفه به درگاه خدا شفاعت می کنند و شفاعتشان پذیرفته هم می شود: اول انبیا، دوم علما، سوم شهدا. مؤلف: ظاهراً مراد به شهدا شهدای در میدان جنگ است، چون معروف از معنای این کلمه در زبان اخبار ائمه علیهم السلام همین معناست، نه معنای گواهی دادن بر اعمال که اصطلاح قرآن کریم است. و نیز در خصال پاورقی 1 الخصال حدیث 400 صفحه 624 ادامه مت: در ضمن حدیث معروف به 400 آمده که امیرالمؤمنین فرمودند برای ما شفاعتی است و برای اهل مودت ما شفاعتی. مؤلف: در این بین روایات بسیاری در باب شفاعت سیده زنان بهشت فاطمه علیها السلام و نیز شفاعت ذریه او غیر از ائمه وارد شده و همچنین روایات دیگری در شفاعت مؤمنین و حتی طفل سقط شده از ایشان نقل شده. از آن جمله در حدیث معروف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود تناکهو تناسلو الی آخر، فرمود زن بگیرید و نسل خود را زیاد کنید که من در روز قیامت به وجود شما و نزد امتهای دیگر مباهات می کنم و حتی طفل سقط شده را هم به حساب می آورم و همین طفل سقط شده با قیافه اخمو به در بهشت می ایستد، هرچه به او میگویند درای داخل نمی شود و میگوید تا پدر و مادرم نیایند داخل نمی شود. تا آخر حدیث. و نیز در خصال پاورقی 2 الخصال حدیث 400 باب از سمانیه صفحه 407 ادامه متن. از امام ابی عبدالله، از پدرش، از جدش، از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود برای بهشت 8 دروازه است که از یک دروازه انبیا و صدیقین وارد می شوند و دربی دیگر مخصوص شهدا و صالحین است و 5 درب دیگر آن مخصوص شیعیان و دوستان ماست و خود لایزال بر صراط ایستاده دعا می کنم و عرضه می دارم پروردگارا شیعیان و دوستان و یاوران مرا و هر کس که در دنیا با من تولا داشته سلامت بدار و از سقوط در جهنم حفظ کن که ناگهان از درون عرش ندایی می رسد دعایت مستجاب شد و شفاعتت پذیرفته گردید و آن روز هر مردی از شیعیان من و دوستان و یاوران من و آنان که عملاً و زبانن با دشمنان من جنگیدند تا 70,000 نفر از همسایگان و خیشاوندان خود را شفاعت می کنند. لازمه این معنا آن است که زندگی یک نفر شیعه اهل بیت علیهم السلام در سعادت 70,000 نفر مؤثر است. همچنان که دیدیم اثر انحراف دشمنان اهل بیت تا 14 قرن باقی مانده و هنوز هم باقی می ماند. مترجم، یک درب دیگر بهشت مخصوص سایر مسلمانان است، آنهایی که اعتراف به شهادت لا اله الا الله داشتند و در دل یک ذره بغض و دشمنی ما اهل بیت را نداشتند. و در کافی پاورقی 1 روزه کافی جلد 8 صفحه 10 ادامه متن. از حفصه مؤذن از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در رساله‌ای که به سوی اصحابش نوشت فرمود و بدانید که احدی از خلایق خدا شما را از خدا بی نیاز نمی کند. نه کسی هست که اگر خدا نداد او بدهد و نه کسی که اگر خدا بلایی فرستاد او از آن جلوگیری کند. نه فرشته مقربی این کار است و نه پیامبر مرسلی و نه کسی پایین تر از این. هر کس دوست می دارد شفاعت شافعان نزد خدا سودی به حالش داشته باشد باید از خدا رضایت بطلبد. و در تفسیر فرات پاورقی 2 تفسیر فرات صفحه 113 تا 114 ادامه متن. به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد فدایت شوم یبن رسول الله، حدیثی از جدت فاطمه علیها السلام برایم حدیث کن. جابر همچنان مطالب امام را در خصوص شفاعت فاطمه علیها السلام در روز قیامت ذکر می کند تا می رسد به اینجا که می گوید امام ابو جعفر فرمود پس به خدا سوگند از مردم کسی باقی نمی ماند مگر کسی که اهل شک باشد و در عقاید اسلام ایمان راسخ نداشته و یا کافر و یا منافق باشد. پس چون این چند طایفه در طبقات دوزخ قرار می گیرند فریاد می زنند که خدای تعالی آن را چنین حکایت می فرماید فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو انا لنا کره فنکون من المؤمنین. ما هیچ یک از این شافعان را نداشتیم تا برایمان شفاعت کنند و هیچ دوست دلسوزی نداشتیم تا کمکی برایمان کنند. خدایا اگر برای ما برگشتی باشد حتما از مؤمنین خواهیم بود. آنگاه امام باقر علیه السلام فرمود ولی هیهات، هیهات که به خواستهشان برسند و به فرض هم که برگردند دوباره به همان منهیات که از آن نهی شده بودند رو می آورند و به درستی که دروغ می گویند. مؤلف، اینکه امام علیه السلام به آیه فما لنا من شافعین الی آخر تمسک کردند، دلالت دارد بر اینکه امام علیه السلام آیه را دال بر وقوع شفاعت دانستند. با اینکه منکرین شفاعت آیه را از جمله ادله بر نفی شفاعت گرفته بودند، و اگر به خاطر داشته باشید آن نکته‌ای که ما در ذیل جمله فما تنفعهم شفاعت الشافعین خاطر نشان کردیم، تا اندازه‌ای وجه دلالت آیه فما لنا من شافعین را بر وقوع شفاعت روشن می‌کند. چون اگر مراد خدای تعالی صرف انکار شفاعت بود، جا داشت بفرماید فما لنا من شفیع ولا صدیق حمیم، ما نه شفیعی داشتیم و نه دوستی دلسوز. سوره شعرا آیه 101. پس اینکه در سیاق نفی صیغه جمع را آورد و فرمود از شافعان هیچ شفیعی نداشتیم، معلوم می شود شافعانی بودند و جماعتی بودند که از شافعان شفیع داشتند و جماعتی نداشتند، یعنی شفاعت شافعان درباره آنان فایده ای نداشته. علاوه بر این که جمله فلو ان لنا کرته الی آخر که بعد از جمله فما لنا من شافعین الی آخر قرار گرفته، آرزویی است که در مقام حسرت کردند و معلوم است که آرزوی در مقام حسرت آرزوی چیزی است که می بایستی داشته باشند ولی ندارند و حسرت می خورند که ای کاش ما همان را می داشتیم. پس معنای این که گفتند اگر برای ما بازگشتی بود این است که ای کاش بر می گشتیم و از مؤمنین می شدیم تا مانند آنان به شفاعت می رسیدیم. پس آیه شریفه از ادله است که بر وقوع شفاعت دلالت می کند، نه بر نفی و انکار آن. صفحه 274. و در توحید، پاورقی 1، توحید صدوق، صفحه 407، حدیث 6، باب 63. ادامه متن. از امام کاظم، از پدرش، از پدران بزرگوارش علیهم السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت آورده که فرمود در میان امت من تنها شفاعت من به مرتکبین گناهان کبیره میرسد و اما نیکوکاران هیچ گرفتاری ندارند که محتاج شفاعت شوند. شخصی عرضه داشت یا ابن رسول الله، چطور شفاعت مخصوص مرتکبین کبیره هاست؟ با اینکه خدای تعالی می فرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضى، سوره انبیا آیه 28. و معلوم است که مرتکب گناهان کبیره مرتضا و مورد پسند خدا نیستند. امام کاظم علیه السلام فرمود هیچ مؤمنی گناه نمی کند مگر آنکه گناه ناراحتش می سازد و در نتیجه از گناه خود نادم می شود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود که برای توبه همین که نادم شوی کافی است. و نیز فرمود کسی که از حسنه خود خوشحال و از گناهکاری خود متعزی و ناراحت باشد او مؤمن است. پس کسی که از گناهی که مرتکب شده پشیمان نمی شود مؤمن نیست و از شفاعت بهرمند نمی شود و از ستمکاران است، که خدای تعالی درباره شان فرموده ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ستمکاران نه دلسوزی دارند و نه شفیعی که شفاعتش خریدار داشته باشد. سوره غافر آیه 18. شخصی که در آن مجلس بود عرضه داشت یا ابن رسول الله، چگونه کسی که بر گناهی که مرتکب شده پشیمان نمی شود مؤمن نیست؟ فرمود جهتش این است که هیچ انسانی نیست که یقین داشته باشد بر این که در برابر گناهان عقاب می شود مگر آن که اگر گناهی مرتکب شود از ترس آن عقاب پشیمان می گردد و همین که پشیمان شد تائب است و مستحق شفاعت می شود. و اما وقتی پشیمان نشود بر آن گناه اصرار می ورزد و مصر بر گناه آمرزیده نمی شود، چون مؤمن نیست و به عقوبت گناه خود ایمان ندارد، چه اگر ایمان داشت قطعاً پشیمان می شد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم فرموده بود که هیچ گناه کبیره‌ای با استغفار و توبه کبیره نیست و هیچ گناه صغیره‌ای با اصرار صغیره نیست. و اما اینکه خدای عزوجل فرموده ولا یشفعون الا لمن ارتضى، منظور این است که شفیعان در روز قیامت شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خدا دین او را پسندیده باشد. و دین همان اقرار به جزای بر طبق حسنات و سیئات است. پس کسی که دینی پسندیده داشته باشد قطعا از گناهان خود پشیمان می شود، چون چنین کسی به عقاب قیامت آشنایی و ایمان دارد. مؤلف: اینکه امام علیه السلام فرمود و از ستمکاران است الاخر، در این جمله کوتاه ظالم روز قیامت را معرفی نموده، اشاره می کند به آن تعریضی که قرآن از ستمکار کرده و فرموده فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین الذین یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون. پس جارزنی در میان آنان جار کشید که لعنت خدا بر ستمکاران، یعنی کسانی که مردم را از راه خدا جلوگیری می کنند و دوست می دارند آن را کج و معوج سازند و به آخرت هم کافرند. سوره اعراف آیه 45. و این همان کسی است که اعتقاد به روز مجازات ندارد. در نتیجه اگر اوامری از خدا از او فوت شد ناراحت نمی شود و یا اگر محرماتی را مرتکب گشت دچار دلواپسی نمی گردد و حتی اگر تمامی معارف الهیه و تعالیم دینیه را انکار کرد و یا امر آن معارف را خارش مرد و اعتنایی به جزا و پاداش در روز جزا و پاداش نکرد، هیچ دلواپسی پیدا نمی کند و اگر سخنی از آن به میان می آورد از در استهزا و تکذیب است. و اینکه فرمود پس این تائب و مستحق شفاعت است، معنایش این است که او به سوی خدا بازگشته و دارای دینی مرضی و پسندیده گشته، از مصادیق شفاعت قرار گرفته است. وگرنه اگر منظور توبه اصطلاحی بود، توبه خودش یکی از شفعاست. و اینکه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نقل کرد که فرمود هیچ گناهی با استغفار کبیره نیست. الی آخر، منظورش از این نقل تمسک به جمله بعدی بود که فرمود و هیچ صغیره‌ای با اصرار صغیره نیست. چون کسی که از گناه صغیره گرفته خاطر و پشیمان نمی شود، گناه درباره او وضع دیگری به خود می گیرد و عنوان تکذیب به معاد و ظلم به آیات خدا را پیدا می کند. و معلوم است که چنین گناهی آمرزیده نیست، زیرا گناه وقتی آمرزیده می شود که یا صاحبش توبه کند، که مصر بر گناه گفتیم پشیمان نیست و توبه نمی کند، و یا به شفاعت آمرزیده می شود که باز گفتیم شفاعت دین مرضی می خواهد و دین چنین شخصی مرضی نیست. نظیر این معنا در روایت علل آمده. پاورقی 2، علل و شرایع، صفحه 489. ادامه متن: که از ابی اسحاق قمی نقل کرده که گفت من به ابی جعفر امام محمد ابن علی باقر علیه السلام عرضه داشتم یا ابن رسول الله، از مؤمن مستبصر برایم بگو که وقتی دارای معرفت می شود و کمال می یابد آیا باز هم زنا می کند؟ فرمود به خدا سوگند نه. پرسیدم آیا لواط می کند؟ فرمود به خدا سوگند نه. می گوید پرسیدم آیا دزدی می کند؟ فرمود نه. پرسیدم آیا شراب می خورد؟ فرمود نه. پرسیدم آیا هیچ یک از این گناهان کبیره را می کند؟ و هیچ عمل زشتی از این اعمال مرتکب می شود؟ فرمود نه. پرسیدم پس می فرمایید اصلا گناه نمی کند؟ فرمود نه، در حالی که مؤمن است ممکن است گناه کند. چیزی که هست مؤمنی است مسلمان و گناهکار. پرسیدم معنای مسلمان چیست؟ فرمود مسلمان به طور دائم گناه نمی کند و بران اصرار نمی برزد تا آخر حدیث. و در خصال پاورقی 1 عیون اخبار و رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 32 ادامه متن. به سندهای از حضرت رضا از پدران بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود چون روز قیامت شود خدای عزوجل برای بنده مؤمنش تجلی می کند و او را به گناهانی که کرده یکی یکی واقف می سازد و آنگاه او را می آمرزد و این بدان جهت می کند که تا هیچ ملک مقرب و هیچ پیغمبری مرسل از فضاحت و رسوایی بنده او خبردار نشود، پرده پوشی می کند تا کسی از وضع او آگاه نگردد، آنگاه به گناهان او فرمان می دهد تا حسنه شوند. و از صحیح مسلم پاورقی 2 صحیح مسلم ادامه متن. نقل شده که با سندی بریده از ابی ذر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت آورده که فرمود روز قیامت مردی را می آورند و فرمان می رسد که گناهان صغیره اش را به او عرضه کنید و سپس از او دور شوید. به او می گویند تو چنین و چنان کرده ای. او هم اعتراف می کند و هیچ یک را انکار نمی کند. ولی همه دلواپسیش از این است که بعد از گناهان صغیره کبائرش را به رخش بکشند. آن وقت از شرم و خجالت چه کند؟ ولی ناگهان فرمان می رسد به جای هر گناه یک حسنه برایش بنویسید. مرد می پرسد آخر من گناهان دیگری داشتم و در اینجا نمی بینم. ابی ذر گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به اینجا رسید آنچنان خندید که دندانهای کنارش نمودار شد. و در اعمالی پاورقی 3 اعمالی صدوق صفحه 171 حدیث 2 مجلس 37 ادامه متن. از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود چون روز قیامت شود خدای تبارک و تعالی رحمت خود بگستراند آنچنان که شیطان هم به طمع رحمت او بیفتد.